ات پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد سفر هیئت علمای افغانستان به پاکستان برای ملاقات با علمای این کشور، نظر تحلیلگر در مورد مؤثریت این سفر و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
ده ها تن در اثر یک حمله انتحاری در ننگرهار کشته و زخمی شدند. هند و فرانسه سرمایه های وزارت امنیت و استخبارات ایران را منجمد ساخته است. و حوادث امنیتی در فاریاب. یک حمله انتحاری پس از چاشت امروز در ولسوالی کامه ننگرهار رخ داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی تایید کرد که این حمله بر کمپاین انتخاباتی ناصر مهمند کاندید ولسی جرگه صورت گرفته است. نجیب الله کاموال رئیس اسعد عامه ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در حمله امروز 13 تن کشته و 40 تن دیگر جراحت برداشتند. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ضمن محکوم نمودن این حمله می گوید تلاش ها برای تامین امنیت پروسه انتخابات ادامه دارد.
این روز هم با جلسه‌ای که با مسئولین امنیتی داشتیم تاکید کردیم که جان و مال کاندیدای ما برای ما مهم است، از مردم افغانستان هم مهم است. ارگان امنیتی لطفاً مسئولانه در قسمت تامین امنیتی مردم باید جدی اقدامات بکنند.
کسی تا حال مسئولیت حمله ننگرهار را به دوش نگرفته است. کمیسیون های انتخاباتی می گویند که نهادهای غیر دولتی نمی توانند بالاتر از 100,000 افغانی به نامزدان انتخابات ولسی جرگه کمک کنند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز گفت که نامزدان که از این مقدار پول بیشتر دریافت کنند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
احزاب سیاسی و سایر شخصیت های حکومتی داخلی غیر دولتی می توانند کمک هایشان بر اساس ماده ششم لایحه مالی مبارزات انتخاباتی تا حدود 100,000 افغانی کمک بکنند.
این در حال است که بر اساس برخی گزارش ها نهاد دموکراسی برای افغانستان برای برخی نامزدان جوان حدود $30,000 برای مصارف کمپاین وعده کرده است. و خبر آخر داخلی که بر اساس گزارش ها از ولایت فاریاب در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در این ولایت، یک کودک 8 ساله جان باخته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس یک خبر دیگر از همین ولایت، در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موتر تعقیبی والی فاریاب، یک تن کشته و 4 تن دیگر دیشب جراحت برداشتند. حال همچند خبری از جهان. فرانسه می گوید سرمایه های وزارت امنیت و استخبارات ایران و هم سرمایه های دو ایرانی را که گمان می رود اعضای استخبارات ایرانند منجمد ساخته است. فرانسه این اعلانش را امروز در یک روزنامه منتشر نموده و هویت یکی از همین افراد را نیز مشخص ساخت. یکی از این افراد اسدالله اسدی نام دارد که یک دیپلمات ایرانی به همین نام اخیراً به اتهام دخالت در دسیسه حمله بمی بر اعضای یک اپوزیسیون ایران در پاریس دستگیر شده بود. اجساد ده ها جوانی که در اثر سونامی اخیر اندونزیا کشته شده اند از زیر مخروبه های یک کلیسا در جزیره سولاوسی در حال کشیده شدند که عمله نجات در تلاش پیشروی به مناطق دوردست دیگر است. مقامات حکومتی می گویند شمار رسمی تلفات ناشی از این سونامی به حدود 850 تن رسیده و انتظار می رود این رقم بلند رفته حتی به هزاران تن برسد. به دنبال این سونامی صدها هزار تن با مشکل بی برقی، بی آبی و کمبود غذا مواجهند. یک زلزله به شدت 7.5 درجه ریشتر به روز یک شنبه جزیره سولاوسی اندونزیا را تکان داده و منتج به سونامی مدهش شد که موجهای بلند به ارتفاع 6 متر آن مناطق اطراف این جزیره را متضرر ساخته و قربانیان زیاد به جا گذاشت. لبنان این ادعای اسرائیل را رد کرد که میگوید حزب الله لبنان یک فابریکه راکت سازی در نزدیکی میدان هوایی بیروت دارد. وزیر خارجه لبنان ده ها سفیر از کشورهای مختلف را به تأسیسات در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بیروت با خود برد تا این ادعای اسرائیل را به اساس ثابت کند. جبران باسل وزیر خارجه لبنان به یک گروه 70 نفری از دیپلماتان و خبرنگاران دیروز گفت حکومت لبنان به تأسیسات راکت سازی در نزدیکی میدان هوایی اجازه نمی دهد و حزب الله هوشیارتر از این است که چنین تأسیسات در آنجا داشته باشد. و خبر آخر که زوران زایف صدر اعظم مقدونیه تعهد کرده است که با وجود ناکامی یک همه‌پرسی در مورد تغییر نام مقدونیه به فشارهایش برای ختم دعوای ده ساله با کشور همسایه‌اش یونان ادامه می‌دهد. مردم مقدونیه به روز یک شنبه در یک همه‌پرسی برای تغییر نام مقدونیه رای دهی کردند و تنها حدود 37% از جمله 1.8 میلیون واجدین رای دهی در این همه‌پرسی شرکت داشتند، ولی این همه‌پرسی ناکام ماند. یونان عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. یک منطقه شمالیش مقدونیه نام دارد و گفته است برای آن که شمولیت کشور مقدونیه در اتحادیه اروپا و ناتو را ویتو نکند، نام مقدونیه باید تغییر کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی صلح افغانستان در مورد ملاقات علمای دینی افغانستان با علمای پاکستان خوشبین است. معاون این شورا گفت
امیدواریم که پتول عرصو که پتول صاحو که بدون پیدا شید. اوست را حالات مخیل دیر خشویده، امیدواریم نورم.
تحلیلگران این ملاقات را چگونه میبینند؟ یک تن از آنان گفت
اینا تاثیرات خدا دارموت که اونا در جنگ ذهنیت سازی میکنن، در بعد سال هم یا میتونن که نقش خیلی مفید نقش داشته باشن.
کمیسیون های انتخاباتی میگویند کمک نهادهای غیر دولتی به نامزدان انتخاباتی باید محدود باشد. معاون کمیسیون گفت
بر اساس ماده ششم لایحه مالی مبارزات انتخاباتی تا حدود 100,000 افغانی کمک بکنن.
وزارت دفاع افغانستان گزارش نیویورک تایمز را در مورد ارقام تلفات اردو رد کرد. حکومت چین به خاطر نقض حقوق بشر در منطقه شنجن این کشور تحت تنقید قرار گرفته است. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ به نشر می رسد. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم و در خبرها هم شنیدید، یک هیئت از افغانستان به پاکستان رفته، از علمای افغانستان به پاکستان رفتند تا با علمای پاکستان ملاقات کنند و در آنجا درباره صلح افغانستان صحبت کنند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که از نتایج این ملاقات امیدواری دارد. موضوع را نسیم شفق از کابل پیگیری کرده است.
پس از چندین نشست علمای دینی در کشورهای مختلف درباره صلح و جنگ افغانستان، یک هیئت شورای عالی صلح و علمای دینی این کشور به هدف به میان آمدن موقف مشترک در مورد جنگ این کشور با علمای دینی پاکستان دیدار کرد. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح که ریاست هیئت فرستاده شده به پاکستان را نیز بر عهده داشت میگوید که آنان توقع دارند تا این بار علمای دینی پاکستان در روند صلح افغانستان صادقانه همکاری کنند. آقای سلیم در این باره روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت وی میگوید ما موقف خود را با علمای پاکستانی در میان گذاشتیم. آرزو داریم که در همه بخش‌ها تغییرات به میان آید. شما میدانید که موقف آنان در رابطه با جنگ افغانستان چگونه بود و به نفع کیها تبلیغ میکردند. اما حالا وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده و آرزو داریم که بهبود بیشتر به میان آید. یک هیئت مشترک شورای عالی صلح و علمای دینی افغانستان هفته گذشته به هدف دیدار با علمای دینی پاکستان به آن کشور سفر کرد. آقای سلیم میگوید که این سفر به دعوت علمای پاکستانی انجام شد و در جریان آن دیدارهای با شمار زیاد از علمای دینی آن کشور صورت گرفت. شورای عالی صلح افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که در جریان این سفر در رابطه با آغاز گفتگوهای صلح با طالبان و ختم جنگ در این کشور گفتگو خواهد شد. محمد امین وقاد یک عضو این شورا گفته بود که با توجه به فشارهای جهانی پاکستان باید درک کند که حمایت از تروریسم راه حل نبوده و اسلام آباد باید در پروسه صلح افغانستان صادقانه همکاری کند. پیش از این نیز نشست‌های علمای دینی افغانستان و جهان اسلام در اندونزیا، کابل و عربستان سعودی برگزار و در آن جنگ جاری این کشور ناروا خوانده شد. اما سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان، حمایت آن کشور از طالبان مسلح و جهاد خواندن جنگ جاری در این کشور از سوی علمای دینی پاکستان از مواردی است که گفته می شود سبب ادامه جنگ در افغانستان شده است. حکمت الله عظیمی سرپرست انستیتوت صلح و جنگ افغانستان نیز با اشاره به این موضوع می گوید که همکاری علمای دینی پاکستان وابستگی به تغییر در سیاست اسلام آباد در قبال کابل دارد. وی می گوید فکر می کنم که این کار دشوار خواهد بود، چون تا زمانی که در سیاست پاکستان در رابطه با افغانستان تغییرات به میان نیاید، علمای دینی آن کشور نمی توانند که با پروسه صلح افغانستان همکاری نمایند. آقای عظیمی از حکومت افغانستان می خواهد تا به همچون نشست ها علمای را بفرستد که از مسائل آگاهی کامل داشته و بتوانند با استدلال لازم قناعت علمای پاکستانی را فراهم سازند. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه تازه‌اش با فاکس نیوز گفته که کشورش با استفاده از نفوذ بر طالبان تلاش خواهد کرد تا این گروه را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر سازد.
گزارش بود در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست علمای دینی افغانستان با علمای دینی پاکستان در رابطه با صلح افغانستان کمک خواهد کرد. اما شماری از کارشناسان رابط بین المللی میگویند تا زمانی که حکومت پاکستان نخواهد، علمای دینی آن کشور با پروسه صلح افغانستان همکاری نخواهند داشت. داوود مایار یکی از این کارشناسان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند علمای دینی پاکستان بر طالبان افغان نفوذ دارند، اما نمیتوانند برخلاف خواست نظامیان آن کشور عمل کنند. آقای مایار در پاسخ به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
این نشست ها که وقتی از آدرس علمای پاکستان مطرح میشه به نظر من یک حالت نمایشی خواهد داشت، چون پاکستان همیشه از بود مذهبی به قسم ابزار استفاده میکنه، گاهی به شکل تروریسم پیش میاد از اونها استفاده میکنه و گاهی به شکل شورایی که به نام علما و این مسائل مطرح میکنه، کدام نفره بر افغانستان نخواهد داشت.
با توجه به نفوذ علمای پاکستان بر طالبا که گفته میشه نفوذ دارن، فکر میکنین اگر علمای پاکستان مانند مولانا سمیع الحق و امثال هم بخواین، آیا خواهد تونستن در زمینه صلح افغانستان کمک کنن؟
دری شک نیست که در صورتی که پاکستان خواسته باشه اینا تاثیرات خود داره، اما که اونا در جنگ ذهنیت سازی میکنن و میان در بود نظامی از آدرس مذهب یا فعال هستن، در بود صلح هم یا میتونن که نقش خیلی مفید تا 80% یا نقش داشته باشن. اما مسئله ای است که آیا صلح در افغانستان به نفع پاکستان است؟ آیا منافع ملی پاکستان ایجاب میکنه؟ آیا این خواست پاکستان است که به یک صلح در افغانستان برسه؟
یعنی شما میگین که حکومت و نظامیان پاکستان بیشتر نفوذ دارند و نخواهند گذاشت، هدف تا نمی چیز است؟
دریشه که نیست که پاکستان در تمام ابعاد، در بخش مذهبیشان، در بخش سیاست خارجیشان، در تمام ابعاد اونا حاکمیت دارد تا اندازه زیاد و یا این مسئله در تحت کنترلش است. دریشه که نیست که علمای پاکستان همیش در اختیار حکومتشان است و اونایی توانایی را دارند که این مسئله کنترل کنند. نبود مذهبی و اکثر به ضد حکومت ها به صفت ابزار استفاده شده.
حالا مایر صاحب ببخشید، حالا که خب بیشتر اسناد و شواهد نشان میده و همیشه مقامات افغان هم گفتند که علمای دینی پاکستان به خصوص برخی از علما در او کشور اونا نفوذ دارند بر طالبای افغان، هم چی از آدرس های مدارس دینی است و چی هم از روابطشان با اینا، حالا چی گونه میشه که استفاده کرد از نقش علمای دینی پاکستان در مذاکرات صلح یا در مجموع در پروند صلح؟
موضوع اولی که علمای پاکستان در خدمت حکومتشان قرار داره، اونا از منافع ملیشان در هیچ صورت نمیگذرن و منافع ملی از اونها ایجاب میکنه که افغانستان از بود اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و در ابعاد مختلف سرکوب کنه. بنان علما از منافع ملی خود که منافع پاکستان است نمیذاره. رایی که رسیدن به این که ما اونا رو وادار کنیم و مجبور کنیم حکومت پاکستان است، دو رای عمده وجود داره. رای اولی که ما جهانیان وادار به این کنیم که پاکستان به صفت لانه شیطانی در منطقه و برای افغانستان حتی برای جهان مشکل ساز است. تا از او طریق ابرقدرت ها بخصوص امریکا سر پاکستان فشار بیاره و طرف دیگه ما در بود سیاست خارجی خود یک مدیریت قوی داشته باشیم تا پاکستان مجبور به این شوه که علمای خود مانعی برشان ایجاد نکنه بر رسیدن صلح به افغانستان.
داود مایار یکی از کارشناسان رابط بین المللی بود و گفت تا زمانی که حکومت پاکستان نخواهد، علمای دینی آن کشور با پروسه صلح افغانستان همکاری نخواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. کمیسیون های انتخاباتی می گویند که نهادهای غیر دولتی نمی توانند بالاتر از 100 هزار افغانی به نامزدان انتخاباتی کمک کنند. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز سه شنبه اظهار داشت نامزدان که از این مقدار پول بیشتر دریافت می کنند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. نورالله شایان موضوع را پیگیری کرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید احزاب سیاسی و نهادهای غیر دولتی مطابق لایحه مصارفات مالی کاندیدان نمی توانند بالاتر از 100 هزار افغانی به نامزدان کمک کنند. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز سه‌شنبه گفت نامزدان متخلف مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
احزاب سیاسی و سایر شخصیت های حکومتی داخلی غیر دولتی می توانند کمک هایشان به اساس ماده ششم لایحه مالی مبارزات انتخاباتی تا حدود 100 هزار افغانی کمک بکنند. او هم در مطابقت به مواد لایحه که تاریخش، رسیدش و تمام مواردش، مبلغش و نهادش مشخص همگی وضاحت داشته باشه.
این در حال است که بر اساس برخی گزارش ها نهاد دموکراسی برای افغانستان برای برخی نامزدان جوان حدود 30 هزار دلار برای مصارفات کمپاین وعده کرده است. در گزارش ها به نقل از برخی از اعضای ولسی جرگه آمده است که این نهاد تحت نام هماهنگی میان نامزدان جوان پروگرام کامیاب کردن برخی نامزدان در انتخابات آینده را آغاز کرده است. اعضای ولسی جرگه گفتند که این نهاد در دو نقطه کابل دفاتر دارد و نامزدان مشخصی را در مرکز و ولایات حمایت مالی و تبلیغاتی می کند. همچنان در گزارش ها آمده است که داود نورزی، رئیس پیشین اداره امور و از نزدیکان رئیس جمهور غنی، رهبری این نهاد را به دوش دارد. اما داود نورزی که خود را از پارتنران ارشد نهاد دموکراسی برای افغانستان می داند، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان با نامزدان جوان مستقل تحصیل کرده و با برنامه همکاری می کنند. آقای نورزی کمک مالی با این نامزدان را رد کرد و گفت با این نامزدان در بخش‌های تکنیکی و در صورت بروز مشکلات سیاسی با آنها کمک می‌کنند.
ما میدیا کمک می‌کنیم. در روز انتخابات یا پیش از روز انتخابات هر مشکلات دارم برای حکومت پیش ما میایم. مثال اگر یک وکیل، جوان وکیل پیش ای سی استاد باشه او کاش بند شوه، او کار نمیتونه زونه داره. منطقه اگر 20 تیم امره ما باست ماز بگره، ما میتونیم باز ای سی یا کمیسیون شکایت باز رپورت بتیم که این افراد آنجا کمک کنیم. ما کمک مالی دایرکت نمیتیم. مثال ما میتونیم ما برای 100 نفر 200 نفر میتونیم اعلان جور کنیم.
فن کمک ها را از کجا میکنین؟
شخصی از کن.
به گفته ایوی تاکنون 900 نامزد ولسی جرگه در نهاد آنان خودشان را ثبت کردند. از سوی هم عبدالبصیر فایز، یک کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی، میگوید که اگر ثابت شود که چنین نهاد بالاتر از 100 هزار افغانی به نامزدان کمک میکند و شکایات در این زمینه به آنان برسد، کمیسیون شکایت این موضوع را بررسی خواهد کرد. هرچند واضح نیست که نهاد دموکراسی برای افغانستان تحت چوکات وزارت اقتصاد کار میکند یا وزارت عدلیه، اما مطابق قانون مؤسسات غیر دولتی انجوها تنها می توانند فعالیت های کمک رسانی، ظرفیت سازی و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را انجام دهند، نه سیاسی. از سوی هم یوسف رشید، رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عدالانه افغانستان یا فیفا، می گوید که فعالیت این نهاد غیر شفاف و نگران کننده است.
غیر شفاف و غیر بازی است بدون شک. ما خواستار وضاحت این مورد هم از طرف خود نهاد، هم کمیسیون شکایت انتخاباتی و هم نهادی که اداره که یا وزارتی که این نهاد بهشان ثبت رجستر است.
آقای رشید از کمیسیون های انتخاباتی می خواهد تا هر چه زودتر در مورد کارکرد این نهاد تحقیق را آغاز کنند و نگذارند انتخابات آینده تحت شعاع مداخلات سیاسی قرار گیرد.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد نیروهای امنیتی را بی اساس می خواند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت می گوید نهادهای امنیتی همواره مطابق اصول شمار کشته و زخمی شدگان نیروهای امنیتی را با رسانه ها و مردم شریک می سازند. نیویورک تایمز روزنامه آمریکایی در یک گزارش تازه خود گفته است که در 20 روز ماه گذشته میلادی حدود 400 نیروی امنیتی کشته شدند. ویدا مرزایی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
وزارت دفاع افغانستان در مورد گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی افغانستان عکس العمل نشان داد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص در مورد اردوی ملی دقیق نیست.
نیویورک تایمز کوم راپور خبر کرده مونده دفاع وزارت.
من به حیث سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مسئولیت دادن معلومات به رسانه ها و مردم را دارم. گزارش نیویورک تایمز را رد می کنم. ما همواره معلومات را مطابق به اصول با مردم و رسانه ها شریک نموده ایم.
روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش گفته است که در 20 روز ماه گذشته میلادی حدود 400 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. در این گزارش به گونه تاریخوار همچنان آمده است که این کشته شدگان از 20 ولایت کشور هستند و ممکن است این رقم افزایش یابد. نیویورک تایمز به نقل قول از مقامات منطقه نیز گفته است که به خاطر عکس العمل ها نتوانستند ارقام دقیق کشته و زخمی شدگان را به رسانه ها شریک سازند. این در حالی است که پیش از این وزیر دفاع ملی در نشست مشران جرگه در مورد کشته و زخمی شدن اردوی ملی ابراز نگرانی نموده بود. وزارت دفاع آمریکا میگوید به خاطر جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی افغان برخی اقدامات را در نظر دارند، اما در مورد این اقدامات جزئیات ارائه نکردند. با وجود اینکه کارشناسان امور نظامی افزایش تلفات نیروهای امنیتی را قابل نگرانی می‌دانند، محمد آگل مجاهد کارشناس امور نظامی میگوید
این که در 1400 تن میگویند این نیز دروغ است، به خاطر که آمار کشته و زخمی شدگان از این نیز بیشتر است. در کنار سایر موارد بی‌کفایتی در سطح رهبری عاملی است که سبب کشته و زخمی شدن می شود.
به گفته آقای مجاهد کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی در کنار کاهش روحیه آنها در خط اول جنگ تاثیرات ناگوار وارد می کند و باید هر چه زودتر جلوی آن گرفته شود. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت چین اخیراً به خاطر گزارش‌ها در مورد نقض حقوق بشر در منطقه شنجن مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. بیشتر باشنده‌های این منطقه مسلمانان اویغورند. چین تمام اتهامات را رد کرده و گفته است که تنها جلو فعالیت شورشیان افراطی و جدایی طلبان را در این منطقه گرفته است. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
چین به خاطر بازداشت ده‌ها تن و نظارت دقیق در منطقه شنجین که بیشتر باشنده‌های آن مسلمانان ایغورند، با انتقاد شدید سازمان ملل، مدافعین حقوق بشر و کشورهای غربی روبرو شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده آمریکا تا در مورد وضع تحریم‌ها بالای مقام‌های ارشد چین در رابطه با اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در منطقه شنجین غور می‌کند. مقام‌ها در چین می‌گویند منطقه مسلمان نشین شینجین با تهدید جدی جدای طالبان و شورشیان افراطی قرار دارد. این مقام ها تمامی اتهامات بدرفتاری در این منطقه را رد کردند. ژیاو چیان سفیر چین در اندونزی هفته پیش در یک مقاله‌ای که برای روزنامه جاکارتا پست نوشت گفت بانک شینجین جای شگفت‌انگیز است و به حقوق مذهبی در آنجا احترام گذاشته می شود، اما متاسفانه برخی ها در غرب پلیسی دوگانه را به پیش می برند و واقعیت ها را تعریف می کنند. لیو شیایمو سفیر چین در بریتانیا نیز مقاله در فاینانشل تایمز نوشته و از پالیسی های کشورش در منطقه شینجین طرفداری کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته که مقام های چینایی تمایل ندارند تا در مورد منطقه شینجین با دیپلمات های خارجی گفتگو کنند. یکی از دیپلمات ها به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که در زمان بحث در مورد منطقه شینجین مقام های چین اصلا مانع گفتگوها می شوند. ماهی پیش حکومت چین یک گروه کوچک از خبرنگاران خارجی را در حاشیه نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دعوت کرد تا در مورد وضعیت در منطقه شینجین معلومات دهد. مقام های چین در این نشست به خبرنگاران گفتند کشورشان تلاش دارد تا جلو افراطیان را بگیرد که اروپا در چندین عمله موجودیت آنها را تجربه کرده است. لی شواجن سخنگوی کابینه چین در این نشست به عملات در بلژیم، پاریس و دیگر کشورهای اروپایی اشاره کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حتما می دانید که ایالات متحده بهترین پوهنتون‌های جهان را در خود جا داده است. اما پوهنتون‌های شماره 1 و شماره 2 جهان در بریتانیا می باشند. در آسیا پوهنتون‌های سنگاپور، چین و ژاپن بهترین ها دانسته می شوند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در میان 10 پوهنتون برجسته جهان، 7 تایان در ایالات متحده آمریکا واقع شدند. اما در سطح جهانی پوهنتون درجه 1 آکسفورد است. در جایگاه دوم هم پوهنتون کمبریج لندن قرار دارد. در حال حاضر آکسفورد بیش از 20,200 مؤسسه و کمبریج حدود 19,000 مؤسسه دارند. کیفیت درسی این پوهنتون‌ها را از سایر نهادهای آموزشی متمایز ساخته. در آمریکا پوهنتون استنفورد در درجه اول و به دنبال آن اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس قرار دارند. این سنجش‌ها با توجه به شمار درخواست دهندگان و پذیرفته شده‌ها برای سال تحصیلی 2019 تهیه شده است. با توجه به همه محبوب‌ترین پوهنتون‌ها که شمار زیاد از نخبگان جهان از آن فارغ شدند، هاروارد و آکسفورد است. میلیون‌ها تن همساله برای پذیرفته شدن در این دو نهاد آموزشی درخواست می‌دهند. شرایط و معیار پذیرفته شدن در این پوهنتون‌ها خیلی سخت و دشوار است و علاوه بر همه تنها پولی که باید سالانه برای آموزش پرداخت حدود 60,000 دلار می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. من اسماعیل هستم، از ولایت سلامان صحبت می نمایم. ما یک مکتب داریم در مقره نواباد مرکز و نام جعفر تیار. 2 سال شده تأسیس شده و تماما معلم و سرمعلمش با ملحقات مکتب هم آمده شدن و در وقتی که به دست این چیزی نبود، مکتب هم نبود و مردم هم نبود، ایچی نبود، از طرف وزارت مکتب افتتاح شد که این تاثیر فنور و برازی بخوانن این پیدایت و حالا مردم هم آمدن، شاگرد هم داره، 1.5-2 ساعت شاگردی تنفیاب داریم. آل طرف وزارت هم آمده که این متوسطه از سنف 6 تبدیل شد. تو اگر بردن ما گوشی محصولین بلانتوی برسانم. سلام علیکم.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌کنم. من
یک پیام دارم به وزیر صاحب داخله. پیام مایی است که امی ترافیکا که کتابچه جریمه رو میگیرن از موتروان اخلاق جریمه میکنن و خود موتروان هیچ مقوری قرآن کریم است ولی که با دفعه دیدیمشان که پارچه جریمه رو 200-300-100 میتن امی پاچه شده جیب خود نمدازن. آقای قانون کدام دنیا است؟ بسن 66 ساله عمر است که زمان ظاهرخان، داوودخان، دکتر نجیب اینمی کل از این مردم برسه که پارچه جریمه رو میداد میرفتن دفعه میکنم میترم ولی که حالا در جیب موتروان میگره برای شما خشمه شما به گوش شما دید به داخله برسه این یاده میکنه جلو گیری بکنه با احترام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم این ساعت شما برنامه زن و زندگی را میشنوید و همچنان برنامه تنظیم منابع مرش را هم داریم. اما در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
یکم حمله انتحاری پس از چاشت امروز در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار بر کمپاین انتخاباتی ناصر محمد یکی از کاندیدان ولسی چرکه رخ داد. در این حمله 13 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون های انتخاباتی می گویند که نهادهای غیر دولتی نمی توانند بالاتر از 100,000 افغانی به نامزدان انتخابات ولسی چرکه کمک کنند. بر اساس گزارش ها از فاریاب، در دو حمله جداگانه انفجاری در اثر انفجاری یک ماین جاسازی شده در این ولایت یک کودک 8 ساله جان باخته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند و بر اساس یک خبر دیگر از همین ولایت در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موتر تعقیبی والی فاریاب یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. فرانسه می گوید سرمایه های وزارت امنیت و استخبارات ایران و هم سرمایه های دو ایرانی را که گمان می رود اعضای استخباراتند منجمد ساخته است. اجساد 10 جوان که در اثر سونامی اخیر اندونزیا کشته شده اند از زیر مخروبه های یک کلیسا در جزیره سولابیسی در حال کشیده شده اند که امریکا نجات در تلاش پیشروی به مناطق دوردست دیگرند. شماره رسمی کشته شدگان این سونامی حال به بیش از 450 تن رسیده است. لبنان نده های اسرائیل را رد کرد که می گوید حزب الله لبنان یک فابریکه راکت سازی در نزدیکی میدان هوایی بیروت دارد. و صدر اعظم مقدونیا تعهد کرده است که با وجود ناکامی یک همه‌پرسی در مورد تغییر نام مقدونیا به فشارهایش برای ختم دعوای 10 ساله با کشور همسایه یونان ادامه می‌دهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم مروری داریم بر خبرهای ورزشی از جاوید حسن‌زاده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور مدال غازی میر از جری خان را با جنرال ظاهر اخبر رئیس پیشین کمیته ملی المپیک افغانستان تفویض کرد. با اساس معلومات صفحه اینترنتی ریاست جمهوری افغانستان، این مدال با پاس خدمات شایسته ظاهر اخبر در بخش ورزش به وی تفویض گردیده است. محمد اشرف غنی پاس از تفویض این مدال از رهبری کمیته ملی المپیک سپاسگزاری کرد که با اثر تلاش های زیاد کمیته ملی المپیک مقام خوبی را به سطح منطقه و جهان به دست آورد. قابل یادآوری است که پیش از این محمد اشرف غنی برای شکرالله عاطف مشعل رئیس پیشین کرکت بورد افغانستانی است با پاس خدمات شایسته‌اش در این بخش مدال دولتی میر مسجدی خان را تفویض کرده بود. با سلسله مسابقات جام 19 سال کرکت آسیا، هندوستان افغانستان را با تفاوت 51 به شکست داد. در این بازی نخست هند بیتنگ کرد و باز دست دادن تمام بازیکنانش برای افغانستان 222 داوش را هدف تعیین کرد. در مقابل تیم 19 سال افغانستان در 46 آور با از دست دادن تمام بازیکنانش 170 داوش را انجام داد و بازی را با تفاوت 51 داوش باخت. افغانستان پیش از این در دو بازی نخست خود با شکست دادن امارات متحده عربی و نیپال خود را به مرحله بازی بازی نیمه های جام 19 سال آسیا رساند. کای نیشکوری، میلیوس رایون و مارتن گلیزن با شکست دادن رقیبانشان به مرحله کوارتر فاینال مسابقات اوپن تنیس ژاپن راه یافتند. در اولین بازی این مسابقات نیشکوری در دو سیت 6-4 و 6-1 یوچی سگیتا را شکست داد. در بازی دوم میلیوس رایون بازی را از رقیب فرانسوی اش برد و در بازی سوم مارتن گلیزن توانست که بازی را از سیت یو جونز رقیب آمریکایی اش ببرد. از سوی دیگر در بازی دو نفری اوپن تنیس ژاپن جیمی مری بازیکن بریتانیایی و دار برونوی برزیلی توانست که دیوید شارون بازیکن هندی و دارارتم نیوزلندی را 6-3 و 7-5 شکست داد و به مرحله کوارتر فاینال این مسابقات راه پیدا کند. پایان اخبار ورزشی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر میرسند. تا دقایق بعد برنامه تنزی مربای مش را میشنوید، اما پیش از آن برنامه زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید، من جاوید فیضی هستم و با ارائه برنامه زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه به این پرسش ها تا حد جواب خواهیم داد که چرا بسیاری از خانواده ها بیوهشان را به خاطر ازدواج مجدد در بیرون از خانه خسران با گرفتن فرزندانش تهدید می نماید.
دیدم دو نم ساله می شد، دیگه امروز ما چهر می گیرم.
دیگرم دیتا پرک می شد، خاطر سرپرست اولاده خود می شدیم.
آیا حق حضانت فرزندان را قانون و اسلام به زنان بیوه داده است؟ در همین باره همکارم عفیفه ساکب گزارش را تهیه نموده است. در رابطه به موضوع مصاحبه ای را نیز با یکی از زنان فعال افغان با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
شنونده عزیز، اکثرا بین مردم در افغانستان عرف وجود داره که عروسشان را بعد از بیوه شدنش با تصور ای که یادگار پسر از دست رفته شان است با چشم و گوش زیر کنترل می گیرن. حتی در خصوصی ترین و شخصی ترین تصامیم و آرزوهایش او را مکلف به فرمان برداری از خانواده شوهر می دانن. چی بسا که تعداد از این بیوه ها خیلی جوانن و در سن خرد به شوهر داده شدن. این بیوه های جوان اگر صاحب کودک باشند، آینده شان با سختی های بیشتر از قبل گره می‌خوره، زیرا اگر بخواهن ازدواج مجدد نمایند خسرانشان میگن باید با یکی از ایوارانت ازدواج کنی و اگر جای دیگه عروسی کنی فرزندانت مازت میگیریم. اینجاست که اجبار سرنوشت برای زنان بیوه در کنار از دست دادن تکیگاه و شریک زندگیشان اونا را با صدها گونه ظلم و ستم دیگه درگیر میسازه. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان، مانع شدن از رفتن به خانه پدر و اقارب، محرومیت از حق میراث و علت و کوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر زنان بیوه تحمیل می گردد. یکی از این مثال ها زهرا بیوه زن جوان از ولایت بامیان است. وقتی به چشمان پردرخششش خیره شدم، در عقب اشکهایش درد و بار سنگین غصه و تحقیر سالهای پیهم زندگی برباد رفتهش را دریافتم. زهرا را در سن بسیار خرد به شوهر داده بودند که تفاوت سینی زیاد با شوهرش داشت. زهرا به گفته خودش از همان روز در هم شکست. او وقت دو سال قبل شوهرش را از دست داد، به خاطر یگانه دختر دو نیم سالش نخواست ازدواج کنه. با آن هم خشونت و لط و کوب و بدرفتاری خانواده شوهرش سبب شد تا زهرا به خانه پدر برگردد. اما حالا خانواده شوهرش دختر دو نیم ساله او را گرفتن. زهرا خیلی کم و با ترس چند جمله کوتاه از این مشکلش را با ما شریک ساخت.
یک طفل دارم، طفلم دو سال و شش ماهه. لدکو من هر چیزش به خاطرم طفل قبول کردم، مگه من طفل از ما نگیره؟ طفلم به مادر ضرورت داره، امروز از ما چر میگیره؟ خب من جوان هستم، به خاطرم طفلم من تمام چیز قبول کردم، طفلک من دختر است.
طوری که دیده شده بعضی از زنان بیوه در افغانستان از نظر عرف و به بهانه ننگ و غیرت و از روی اجبار آرزوهای شخص
شخصی و روحیشان قربانی نه گفتنهای خانواده شوهر شده. جمیله یکی دیگه از بیوه های افغان است که در سن 18 سالگی ازدواج کرده. با زمانی که صاحب یک پسر 6 ماهه بود در سن 20 سالگی بیوه شده. جمیله 30 سال زندگیش را در بیوگی اجباری و با صدها نوع خشونت و محدودیت خانواده شوهر وفات شدهش گذرانده. باقی سخنان را از این زن در دیده بشنوین.
دو کلم سر تیر گذشته در شهید.
دو سال از عروسی من گذشته بود که شوهرم شهید شد. من یک پسر 6 ماه داشتم. ایورانم با وجودی که هر کدامشان زندار بودن گفتند که اگر با یکی از ما ازدواج میکنی خب در غیر آن با کسی دیگر بیرون از خانه ما حق ازدواج را نداری و ما پسرت را از تو میگیریم. من هم به خاطر از دست ندادن یگانه پسرم ازدواج نکردم، زیرا خانواده شوهرم بر من ظلم میکردن. وقتی شوهرم شهید شد آنان مرا 6 ماه در یک اتاق حبس کرده بودند. بعد از آن حق استفاده از لباسهای خوب و خوشرنگ را نداشتم. حتی یک روز خسرم برایم گفت تو بیوه هستی، باید لباسهای کهنه و پینه شده بپوشی. از آن روز به بعد یک روز روی خوشی و آرامی را ندیدم. حالا پسرم بزرگ شده و عروسی کرده. هنوز هم در بدر و خاک بسر سختی های بیشمار زندگی را میگذرم.
شخصی که زن بیوه یا دختری را که سن 18 سالگی را تکمیل نموده باشد به خلاف رضا و رغبت وی به شوهر دهد، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می‌گردد. اگر جرم مندرج فقره فوق به شکل بد دادن باشد، مرتکب به حبس متوسط که از 2 سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد. ماده 507 قانون جزای افغانستان.
قرار معلوم به صدها هزار زن بیوه در افغانستان موجود است که بیشتر اونا مسئولیت سرپرستی عائله‌ای را نیز به دوش دارند. اما شاید تعداد زیادی از این زنان با دهان نوع محدودیت‌های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در زندگی درگیر باشند. لطیفه سلطانی، مسئول تنظیم برنامه‌های بخش حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از قضایای نیز در این مورد یاد می‌کند.
زن به خاطر اینکه یک لقمه نان به دست بیاره، با وجودی که به خانه پدر هم رو نداره، مجبور یا دست به گدایی بزنه یا حتی دست به فحشا بزنه. این قضایا متاسفانه قضایای حاد هستن که در کمیسیون ثبت میشه. ما یک قضیه دشتی برچی داریم، یک زن خیلی جوانی هست، دو تا طفل بسیار خرد داشته، شوهرش به اثر سکته قلبی از بین رفته، 15 سال میشه، اما اینمی زن جوان با دو طفلش که فعلا دخترش صنف 12 مکتب هست تا هنوز هم ازدواج نکرده و از ترسی که اولادش ازش نگیره.
اما از دید شریعت تلف شدن حق ازدواج زنان بیوه به خاطر از دست ندادن اطفال و کودکان باقی مانده از شوهر وفات شده جواز داره؟ در این مورد معلومات را از دکتر نورالله کوثر، یکی از آگاهان مسائل دین میشنویم.
نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید الایما حق بنفسها من ولیها، خانم هایی که عقد نکاح را یک بار دیده باشند، خواه مطلقه باشند، خواه بیوه شده باشند، خواه شوهرشان مفقود الاثر بوده باشه و فیصله به مرگ از او شوه، و یا هم خانمی که به تفریق قاضی جدا شده باشه، در تصمیم انتخاب ازدواج نسبت به ولی امرش خودش مستحق تر است. فقط کفایت حق خانواده پدری دختر است. خانواده شوهرش هیچ نوع به جز از 4 ماه و 10 روزی که عیده را سپری میکنم دیگه هیچ نوع حقوق بالایش ندارن. طفل طبعا برمیگرده به نسب پدر.
اما در کدام حالات زن بیوه به خاطر ازدواج بیرون از خانه شوهر وفات شده حق هزانت را از دست میده؟ و در کدام حالات میتونه با وجود ازدواج مجدد با غیر از اعضای خانواده شوهر طفلش را نیز با خود داشته باشه؟
هزانت از یک طرف حقوق مادر است و از طرف هم واجبه مادر است. برمیگرده به خانواده پدری طفل که اگر اونا به دلیل موجه ثابت کنن خانه خسر بیرون ازدواج کرده خانم، طفل ضرر میبینه یا معتاد به مواد مخدر یا مسائل اخلاقی یا مشکلات دیگه پیش میاد، شریعت اسلامی اجازه را برای از او داده که هزانت را از پیشان بگیره. اگر نه که ضرر متوجه نیست برای طفل، هزانت حقوقش برای خانم باقی است و خانم میتونه با وجود ازدواج هم در دیگه جای طفل را با خود نگاه کنه.
مریم زرمتی، کارشناس حقوقی، میگه زنان بیوه من حیث یک انسان از حقوق شخصی و اجتماعی برخوردارن که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد.
حقوقی که در خانواده شوهر داره حق نفقه است. داشتن طفل دلیل بر نمیشه که خانم نتونه نکاح شرعی را داشته باشه. از آنت طفل ذکور تا 7 سالگی و طفل دختر تا 9 سالگی به مادر میرسه و میتونه که این دوره به حکم محکمه امتداد پیدا کنه. در طلاق هم موضوع به نمی شکل است، ولی ما محدودیت های عرفی و سنتی در خود جامعه خود داریم. حقوق خانمایی که بیوه میشن و یا هم به طلاق با این روبرو میشن ضایع میشه و حق اطفال نیست در این پروسه ضایع شده میتونه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش برنامه از مردم میشنویم که در مورد زنان بیوه در خانواده ها و تصمیم در مورد آینده ایشان چگونه فکر و نظر دارند.
نام مالی است. کسی که بیوه میشه باید ورته بگیری یا اولادکاش میگیره. یکی خداوند شوهر او را گرفته، یکی امی ظلم سرش میشه. باید ترکیه طور نکنند.
نام ما غلام نبی است، باشنده خوشحال خان. زن بیوه ننگ ناموس خانه می باشه. یکی خوب بچه ازی خانه مرده و دیگه ای که نمی خواه نواساش از دست بده، دیگه بنابراین باید امراه یکی از ایواراش آرسی کنه.
گفتنیست از دید روانی هم حق تلفی و سلب حقوق مدنی می تواند سبب عقده‌مندی، بیزاری از زندگی و حتی خودکشی و خودسوزی زنان بیوه در جامعه گردد. چگونه می توان آینده آنان را که در سن جوانی بیوه می شوند از رفتن به خشونت، خودکشی و منحرف شدن و تباهی نجات داد؟ در رابطه با موضوع همکارم عفیفه ساکب مصاحبه ای را با خانم صالحه حبیبی، نویسنده، فعال زن و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که با شما شریک می سازیم.
خانم حبیبی، در شرایطی که خانمی که بیوه شده طفلکای خردم می داشته باشد، در این حالت او را تهدید می کنند که اگر ازدواج کردی ما طفلا را از پیش می گیریم. در این مورد می شه شما بشنویم.
خانم هایی که یک سال از ازدواج از اونا تیر شده، صاحب یک اولاد هستند یا طفل در بطن از اونا می باشه، پدر شهید می شه، فوت می
کنند. اکثرا خیلی جوان می باشه خانم.
بسیار جوان می باشند. قاعده هست که بالاخره او می تونه که برادرای شوهر از او اگر ازدواج نکرده باشند به عقد نکاح در بیاورند. هم رضایت خانم در نظر باید گرفته باشه، هم رضایت طرف مقابل از او. ولی بیشتر خانواده متاسفانه این میر فشار میارن. متاسفانه در افغانستان در جامعه ما بیشتر از این که ما قواعد و قوانینی که خداوند مطرح کرده در قرآن او را عملی بسازیم، معتقد هستیم با تاسف و مو دیدگاه های منفی که در جامعه همیشه مسلط بوده، خانمی که شوهر خود از دست میده در جامعه افغانستان نمیتونه که در رابطه با آینده خود تصمیم بگیره. و مشکل دیگه ای است که خود خانم ها بیشتر تحت تاثیر گپ هایی که در جامعه مطرحش قرار میگیره.
به نظر شما خانواده پدر خانمی که بیوه شده و خانواده خسرش در مقابل ازید، آیا صرف باید خشونت بکنن، موانع ایجاد بکنن یا مکلفیت های دیگه هم دارن؟
خانم بیوه میشه، او بسیار به دلجویی نیاز داره، ولی متاسفانه میبینیم که در اولین روزها از هر طرف یک رقم زیر فشار قرار میگیره. اگر لباس نو میپوشه مورد انتقاد خسور خشو خیش قوم قرار میگیره. اگر ازدواج میخواست که بکنه، کسی مناسب پیدا شد، درست نیه که خانواده شوهر ممانعت ایجاد بکنن. اگر اقدر تحت فشار قرار میگیره، ناگزیر بشه که به راههای منحرف گام برداره.
خانمایی که وا در چارچوب خانه محدود هستن و این حق هم ندارن که از خانه بیرون براین، ده تالات باید چی بکنن؟
بالاخره آدم باید به او حالت امو توانمندی خود خود از دست نده، خود خود باید نبازه. و در ضمن خب میشه خیش قوم، خواهر، برادر، یکی نه یکی بالاخره به او خانه سر خواهد زد و این میتونه که از او طریق مشکل به او مطرح بکنه.
بر رفع مشکلات و آگاهی مردم شما بیشتر کیها را مسئول میدانیم؟
در قدم اول خو کوشش بکنیم جهت محو بیسوادی گام برداریم، و در قدم دوم مساجد، منابر میتونن که خانواده ها و فامیل ها بر از این آگاهی داده بشه. اگر مراجع عدلی و قضایی ما به شکل درست قانونمند حرکت بکنن، به بسیار زودی میشه که معضله یک خانم حل بشه، احساس امنیت و آرامش بکنه.
خانم صالحه حبیبی، نویسنده، فعال زن و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد استفاده از راه‌های بهتر ایجاد آینده سالم برای زنان بیوه در خانواده‌ها صحبت می‌کرد. بحث آخر این که زنان بیوه و بی سرپرست صلاحیت دارند که حقشان را از طریق محاکم شرعی و مجراهای قانونی به دست بیاورند و افرادی که حقوق زنان بیوه را پامال میکنند بهتر است مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند تا عبرت باشد برای دیگران. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، سلام علیکم. ما همیشه کوشش میکنیم که مربای مرچ تازه براتون تیار کنیم. مثل یگان و تلاور خو نیستیم که نان باسی و شومانده را پس گرم کرده و در جان مردم میزنن. ایره بگوین که با شعارای ناقی سیاستمدارا چطور هستین؟ نزدیک انتخابات که میشه، شعارای تکراریشان باز تکرار میشه. خدا ما و شما را از شر سیاستمدارای مردم فریب نجات بده. در شروع برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با سه چیز متفاوت رابطه داره. السلام علیکم شربت گلخان، اجازه است؟
اوهو، و علیکم السلام پدر گلخان، بیا بیا خوش آمدی، چطور هستی؟ صحت خوب؟ چی حال داری؟ او گل بیادر، زنده باشی، زنده باشی. والا
شکر است میگذره، امی که از طریق تلویزیون دیدم و شنیدم که به قید چوکی های بالا کلان آدم شدی، اینا پیشت آمدم که باز نگویی که ناجوان هستی.
زنده خوب باشی پدر گلخان، خوب کدی که آمدی، ما منتظرت بودم. اینال سر بیادرت صدا کو که برای چی خدمت کنم، کسی را داری یا نه که در ریاست اوراق مقرر کنم برات؟
والا خودم خوب بیکار نیستم، اما بچیم بیکار است.
برو برو بیارش، برو بیارش که دمی جا چخش کنیم که صاحب ما شوانی.
اما او خود صنف 12 را خوانده و لیسانس نیست.
چقدر ساده استی، چقدر ساده استی، یک چند روپا با یک پوانتون بده برای سند جور میکنه. لالایت کجا فاکولته را خوانده؟ رفیق خود گفتم برم سند جور کرد، این لالایت حال رئیس است.
اما او اید با کار بلد نیست آدم، هیچ کار یاد نداره، یک کم سوادش هم کم است، اینالش تو میشه؟
تشویش نکو، دخل که گد شد یاد میگیره. لالای تو اول چیز رو یاد نداشت، اما آل ام امزار یاد گرفتیم، ام یگان مقاله نشته میکنم.
خلیفه؟ این از زمستان هم نزدیک شده؟
چی کنیم که نزدیک شد؟ ما خو مامور واره نیستیم که چوب زمستان نداشته باشیم. او آدم که تشویش کنیم، خود ما چوب فروش هستیم، اونو هر قدر چوب که کار شد سوختانده میریم دیگه.
نه از خاطر گفتم که غم چوبا رو بخوریم. نه
غم چی چوبا رو بخوریم برادر؟
گفتم یگان ترپال مرپال سرش پرته که در بارانای خزان و برف زمستان چوبکای ما تر نشه.
بانش که تر شوه، هر قدر که چوب تر شوه به فایده ما و شما، وزنش اضافه میشه. نه وی
خی خلیفه، میرم پایپ میارم دمی سر چوبا میگیرم. ما چی گفتی؟
او مردکه، امروز یک چکر تا خانه باجه چا نریم؟
خانه اونا را خو میفهمی که در کجاست؟
آوی خب پشت کوتل خیرخانه از دگه در کجاست؟
خانه اونا پشت کوتل خیرخانه است، خانه ما در کارتینو. میفهمی که چقدر فاصله راه است؟
ویش دگه، حالا گپ از این بزن که میبریم و یا نه؟
میبرم، اما امروز ترموز چای، دبه گاز، دیگ بخار، کچالو، پیاز، روغن، دسترخوان، مرچ و نمک و یگان چیزای دیگر هم امروز بگیری که باز کار میشه. نه وی؟
ویالا باد بخاره تو مردک، حال ما خو میله نمیریم.
میفهمم که میله نمیریم، اما اگه چاش در کدام را بندان بند ماندیم مجبور هستیم که در داخل موتر دک چپزانی کنیم. گشنه خوب بوده نمیتونیم نه وی.
شنوندای عزیز، خدا کسی را ده تو یک فامیل عروس نسازه. بشنوین.
او دختر بیا نان بخور، چی میکنی وی؟
من نان نمیخورم خانه جان، رژیم گرفتیم که کمی لاغر شوام.
چی؟ لاغر شوی؟ او مردکه چی میگه؟
چی شده او دختر؟ چرا میخوایی لاغر شوی ها؟
کاکا جان، از طرف شب نان نمیخورم که به صحت خوب نیست.
او مردکه ای عروس ما را بفهمانی چی میگه؟ اگه ای لاغر شو اخو نان ما در بین خیش قوم بد میشه. هم اگه خود گفتن که عروس خود خور زار نگاه میکنه و برش نان نمیده که قاف نیواره شده.
راست میگه بچه، ما در بین خیش و قوم از خود آبرو داریم، عزت داریم، ما نمیتونیم که عروس کاک رو داشته باشیم. حالا تیز 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 ریژیم میژیم بس کلان و بیاستی رو برزده و شکم سیر نان بخو. بیا بچه بله.
کاکا جان، دکتر روز تلویزیون گفت که نان خوردن از طرف شب به صحت ضرر داره، از خاطر یکان سر میوه و ترکاری میخورم خلاص.
وشکره باشی که شکم گشنه شو خو نکنی که لاغر میشی. من خوش ندارم که عروسم کمر باریک باشه. عروس که کمر شمت دبل نبود عروس نیست. حالا دیگه شروع کنان خوردن زود. تو هم اومرده که فکرت باشه سر از سبا یکان چیزای قوی بیار که عروس ما کم جان بگیره چاخ شوه. بیبی
سه ماه بعد.
آخوار ای عروست چقدر چاق شده؟ من اخو عروست چاق هیچ خوشم نمیاید. چی کار میه خوار اگه رقم چاق؟ عروس که چاق بود بسیار تنبل شکمبو میباشه.
راست میگی خوار جون، اقه برش میگم که کم رژیم بگی هیچ نمیگیره، گپ گوش نمیکنه. 24 ساعت خورده و خو کده، ابروی ما را پیش قوم و خیش برده. صد دفعه برش گفتم که اگذاره ایتیاد کو، هیچ گپ گوش نمیکنه. کرس یا چطور؟
مقصد خوارک فکرتانه بگیرین که آرستان بیرقم چاق شده.
وی چی کنم خوار جان، من خود دوست دارم که عروسم لاغر باشه. آل دگه خدایی را نصیبم کده، خدا میربان است که لاغر شوه. سر از سبا سرش رژیم میگیرم، دگه چاره ندارم.
سه ماه بعد.
الو خوارت، یا عروست چی شده؟ چرا ایت لاغر و مرده نیست؟ آی علا خور جان پرسان نکو، ای قدر برش میگم هیچ گپ مرا گوش نمیکنم. هچم چرا؟
خی من فکر کردم که هیچ برش نان نمیدین. بیچاره چوبک گوگردواره گشته مسکینک. آراس لاغر چی کار میایه؟ گوشتش ده استخانش چسبیده.
آی ماما روس چاق خوش دارم خور جان، تو باش که من صدایش کنم. آی دخترو سر از سبا خوردن شروع کنی که ما عروس لاغر خوش ندارم و شد باشه.
شنوندای عزیز، و ایام آهنگ گروه عاشقان به سرحد مربای مارچ. تو فنچ بیگیده ده سرای در روی سرک برچه را بیگیده ده
خیر بکو تو اوایی یک دانه نه دوتایی سرزو می لرزه مردم وقتی که تو میایی سر پولیس دای نزن 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 پرسان شده ارکی قماندان شده چاره به پرسان شده ارکی قماندان شده به قانونی میکنه مردم گریزان شده مردم گریزان شده به قانونی میکنه مردم گریزان شده مردم گریزان شده پلیس ها بزر شده به قانونی جور شده سرگوی را میبینن چشمایشان کور شده سر پولیس دای نزن 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 مردم با گریان شده هر طرف لالان شده مردم با گریان شده هر طرف لالان شده از دست چند تا زورمند هر سو اراسان شده هر سو اراسان شده از دست چند تا زورمند هر سو اراسان شده هر سو اراسان شده کوچه را پرسنگ کده راه ما را تنگ کده هر سو غرغر میکنه خدا چوب پلنگ کدر سر پولیس دای نزن 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 سر پولیس دای نزن